بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، ارواحنا لتراب مخدمه الفدا. این ایام که دهه مبارک کرامت هست، از میلاد حضرت معصوم سلام الله علیها، میلاد حضرت شاه چراغ و در رأس همه میلاد امام هشتم صلوات الله علیه رو خدمت همه برادران عزیز و بزرگوار، استادان گرامی که در خدمت شو هستیم، تبریک و تهنیت عرض میکنم. یه دو سه جمله ابتداء راجع به امام هشتم علیه السلام عرض کنم. حالا اول یه چند جمله تاریخی و جغرافی عرض بکنم تا بعد جنبه اخلاقی رم بدیم. امام هشتم علیه السلام وقتی که به ایران تشریف آوردن، اون ایران اون زمان چند برابر ایران الان بوده و کل خراسان وقتی میگفتند یعنی کل کشور افغانستان و ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان، اینا همه میشد خراسان. یعنی وقتی میگفتند که امام رضا علیه السلام به خراسان تشریف آورد، این خراسان کل مثلا تاجیکستان و ازبکستان و اونجاها رو میگفتن خراسان. و امام هشتم سلام الله علیه این مدت تقریبا 2 سالی رو که در خراسان تشریف داشتند، امام رضا علیه السلام توی مشهد نبودند. امام رضا علیه السلام توی منطقه سمرقند بودند. این 2 سالی که تشریف داشتند سمرقند بودند. بعد یه موقع از سمرقند تشریف می آورند به مرو، که مروم الان جزه کشور تاجیکستانه، و بعد از مرو به خاطر یک کاری تشریف می آورند اینجا مشهد، به اینجا شهید میشن. به الا امام رضا علیه السلام توی مشهد شاید مثلا 2-3 روزم شاید سکونت نداشته ها توی مشهد. امام هشتم علیه السلام توی سمرقند بود، از اونجا اومد به مرو. حالا یه توضیح بدم خدمتون درباره سمرقند و اون مناطق. اولا برکت تشریف فرمایی امام رضا علیه السلام، مثل حضرت معصومه ها، این شهر قم تقریبا همشون زرتشتی بودند. تشریف فرمایی حضرت معصومه قم را شیعه کرد و همه شده یه دست شیعه. سمرقند هم، سمرقند و بلخ و بخارا، این مناطق، یعنی همون این آقای بخاری هست، صحیح بخاری، این همون زمان امام رضا علیه السلام بوده دیگه، محمد ابن اسماعیل بخاری، ایشون معاصره با امام هشتمه و سنی بودند. خب از بخاری دیگه معلومه دیگه. ولی به برکت امام رضا علیه السلام اینها شیعه شدند. محبوبیت این بخاری، همین صاحب صحیح بخاری، چون مردم اونجا سنی بودند، محبوبیت بخاری بیشتر از امام رضا بود. بر اینکه وقتی امام رضا علیه السلام تشریف آورد به نیشابور، مردم چیزی حدود 4 فرسخ استقبال امام رضا اومدند، اما وقتی که بخاری اومد 20 فرسخ استقبالش اومدند. یعنی همه سنی بودن. اون حدیث سلسلت و ذهب را هم که شنیدید، اون خودشم بهترین شاهده، بهترین دلیله بر این که این مردم چی بودن؟ سنی بودن. این که امام رضا می فرمود که از پدرم، از پدرش، از پدرش کلمت و لا اله الا الله اسنی بعدم به شروطه ها و انم شروطه ها، این شاهده اینی که یعنی مخاطب ها سنی بودن، یعنی سنی بودن، و سنی هایی که علاقه شون به بخاری بیشتر بود تا علاقه به امام هشتم علیه السلام. ولی امام رضا علیه السلام توی همین مدت کوتاه باعث شد که نه تنها محبوبیت امام بیشتر از اونا بشود، بلکه تقریبا همه اون مناطق شیعه شدند، با اینکه سنی بودند. حالا بعد یه توضیح میدم که چه نوع سنی اینا بودند، ولی اون مناطق به برکت امام رضا همه شدن شیعه، یعنی مناطق ازبکستان یا تاجیکستان یا ترکمنستان یا افغانستان، اینا همه به برکت امام رضا علیه السلام شیعه شدن و زبان فارسی هم اونجا گسترش پیدا کرد. برکت امام رضا علیه السلام تو اون مناطق این بود. این افراد اینا علمای اون مناطق هنده. حالا درسته ما میگیم اینا ایران، اما ایران نه ایران امروز یا ایران اون زمان. مثلا ابو علی سینا رو که میگیم که ایرانیه، ابو علی سینا که ایرانیه، یعنی ایران امروزی حساب بکنید که ابو علی سینا مال ایران نیست، ابو علی سینا مال بخاراست. یا مثلا آقای فارابی، فارابی که خب هم ابو علی سینا شیعه است هم فارابی شیعه است، فارابی مال همون منطقه سمرقند. یا مثلا ابو ریحان بیرونی، یا مثلا کتاب زیج اولوغ بیک، اگر که شنده باشید قبلا کتاب درسی حوزه بود، الان دیگه کسی اینا نمیخونه، ولی کتاب زیج اولوغ بیک این مال همون منطقه است. اصلا خواجه نصیرالدین طوسی که منجم بود نجوم رو رفت اونجا یاد گرفت. ابو ریحان بیرونی کتاب التمهید رو اونجا نوشت. شیخ صدوق کتاب من لا یحضره الفقیه رو توی سمرقند نوشت. افرادی مثلا رودک، این شعر رو شنیدی که تقریبا میگن قدیم ترین شعر فارسیه، بوی جوی مولیان آید همی، که خیلی خیلی شعر زیباییه، این مال رودکی. خب این شعر فارسیه و مال اون منطقه است، یعنی هم منطقه رود جیهون. بوی جوی مولیان، یعنی همون بوی جوی جیهون. خلاص اینجور چیزا توی اون منطقه خیلی زیاده که علمای بزرگ فلسفه یا نجوم یا فقه و اصول یا حتی پزشکی توی اون منطقه تربیت شدند. این همه برکت امام رضا علیه السلام بود. ابو علی سینا توی اون منطقه که بود یک کتابی نوشت به نام کتاب قانون. قانون یعنی همین بحثای پزشکی. آقای چغمینی یا نمیدونم چقدر باش آشنایید یا نه، شهید ثانی صاحب شرح لومه، تو زندگی نامی خودش میگه من کتابای چغمینی رو درس میگرفتم و این کتابای چغمینی رو میخوندم، همین شهید ثانی ها. این آقای چغمینی یک کتاب پزشکی نوشته، بعد وقت میگه که اگر پزشکی اونه که ابو علی سینا نوشته به اسمشو گذاشته قانون، کتاب من دیگه نباید قانون باشه، کتاب من میشه قانون چه؟ یعنی این بچه اون حساب میشه، کتاب من بچه اون کتاب ابن سینا. مثل این که شیخ بهایی یک کتابی نوشت کشکول، بهرانی اومد یک کتابی نوشت به نام مشکول، یعنی گویا یک کشکول اونه که شیخ بهاییه، پس این کتاب من دیگه کشکول نیه، مشکوله. حالا اینا جنبه های ادب علما بود توی کتاب نوشتن، که میگو وقتی کتاب او اینجوره کتاب من بچه اون کتاب میشه. بگذاریم از این که متاسفانه الان بعضی وقتا ما تو کتاب که مینویسیم، یکی کتاب مینویسه کفایت الاصول، یکی کتاب مینویسه غایت الاصول، به جای اینکه بیاره پایی میبره بالاتر. یکی مینویسه کتاب درایه، یکی مینویسه نهایت الدرایه، یکی دیگه منتهی الدرایه. یعنی به جای اینکه بگه اون کتاب نوشته کتاب من، پلو کتاب اون چیزی نیست بچه هست، میگه نه این تازه فوق اونه. به هر حال متاسفانه این شاهده اینه که ما ادب نگارش، ادب نوشتن الان رعایت نمی کنیم. ولی اون تو اون مناطق اینجوری بود، قانون که اون مینوشت، این مینوشت چی؟ قانون چه؟ وقتی همین اولوغ بیک یه کتابی نوشت به نام زیج اولوغ بیک، آقای بهادر خانی با اینکه کتاب زیجش بهتر از زیج اولوغ بیک، اسم کتاب خودش اصلا زیج نگذاشت، گفت تاریخ بهادر خانی، یعنی میخواست احترام بکنه بگه که کتاب او زیجه، کتاب من که زیج نی، با اینکه کتاب این بهتره ها، و این زیجم یعنی همونی که تو شرح لومه تو بحث قبل خوندید، تو شرح لومه میگه لعتبار بالجدول، این جدول تو شرح لومه یعنی چی؟ یعنی زیج، کتاب زیجو تو عربی بشه میگن جدول. به هر حال میخوام بگم که امام هشتم علیه السلام این دو سالی که توی اون منطقه تشریف داشتن، اولا کل اون منطقه رو شیعه کرد، اون منطقه ایران الان که میبینی شاید 5-6 برابر کشور ایران الان است، اون منطقه ها اینا رو امام رضا علیه السلام شیعه کرد و نتیجه میشد که این همه عالم های بزرگ که تا هنوزم کسی مثلشون پیدا نشده توی اون منطقه به برکت قدم امام رضا علیه السلام پدید اومد. ساده تر بگم تیمور لنگو که اسمشو شنیدید، تیمور لنگ، پاشم شل بود یا چه شل بود بهش میگفتن تیمور لنگ، و سر سلسله پادشاهی تیموریانه، بچه هاش که تیموریان دیگه، این تیمور که لنگ بود از مثلا بخارا و سمرقند و از اونجا، یعنی تقریبا از مرز چین، از اونجاها رو گرفت، افغانستان، پاکستان، سمرقند، نمیدونم تاجیکستان، ایران، تا بیاید آذربایجان، عراق، ترکیه، تا مصر، لیبی، تا اونجاها رو این تیمور لنگ گرفت، با همین پای شلش اینجا رفت و همه این کشورها رو فتح کرد. این تیمور لنگ یه زنی داشت، بسیار بسیار آدم با سواد و عاقلی بود، شاید باور کنید بیش از 100 مدرسه علمیه برای طلبه ها ساخته، که مدرسه فیزیه در برابر اینا اصلا هیچه، در برابر حتی یکیشون ها، یعنی اونا هر مدرسهش بگم صدها برابر این فیزیه عظمت داره دو بزرگی. این کار زن تیمور لنگه. اگه بخواید مثلا ببینید تیمور مثلا چه کسی بود، این مسجد گوهرشاد که کنار امام رضا علیه السلامه، این مسجد گوهرشاد ساخته این گوهرشاده که گوهرشاد دختر زن تیموره، یعنی دختر تیمور میشه دیگه، دخترش اومد تو مشهد این مسجد رو ساخت، اما صدها مسجد دیگه، مدرسه، حوزه علمیه اینا ساخته، و خود این مسجد منی چقدر با عظمت و بزرگی ساخته شده اینا، یعنی این ساختمان ها که نشانه های تمدن اسلامیه، اینا همه مال اون منطقهیه که به برکت و حضور امام رضا علیه السلام کار رو کردند، یعنی امام هشتم علیه السلام این حضور دو سالشون توی اون منطقه باعث این همه تمدن و علم و مثلا معماری و تشیع و این چیزا شد. زبان فارسی هم توی اون منطقه خیلی رایجه، یعنی مثلا همه الان اینجور که ما حرف میزنیم ما معمولا زبان فارسی رو خرابش کردیم، ما فارسی خیلی سلیس، زیبا، روان، همون میگه قند پارسی، این مثلا الان همه اینو قبول دارن دیگه، میگن که زبان فارسی به برکت شعر فردوسی نگهداری و پاسداری شده، و خود فردوسی زبان فارسی از اونجا، خیلی راحت ما الان میگیم که مثلا چای خوردم، چای میخورید، چای میل میفرمایید، هیچ وقت مثلا اونجا کسی نمیگه چای خوردم، یه چای نوشیدم، میگه چای که خوردنی نیست، غذا خوردنیه، چای نوشیدنیه، نمیدونم، خیلی تعبیرهای خیلی زیبای ادب فارسی توی اون منطقه بسیار بسیار زیاده. کتاب هست که مثلا 20 جلد کتاب فقط درباره آثار هنری یک حوزه علمیه اولوغ بیک 20 جلد کتاب فقط درباره یک اینا، تمام کاشی هایی که توی اون مناطق هست، آیات شریفه قرآن، روایات نوشته با خط فارسی، ترجمه آیات قرآن، روایات. ببینید اصلا اینقدر اون مناطق مهمه. میگم این که امام هشتم علیه السلام اونجا تشریف برد، اینا برکات امام رضاست. پسر عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله، قسم ابن عباس، پسر عموی پیغمبر جز صحابه است، همزمان با خود پیغمبره، تو اون منطقه قبرشه. قیس ابن عدی مسلمن و یقیناً از مهمترین شیعیان امیرالمومنین و مدافع حضرت علی علیه السلام، قبرش توی اون منطقه است. یعنی امام رضا علیه السلام و یه افرادی اونجا رفته بودند، این خبرها که رسیده بود و امام هشتم علیه السلام که تشریف برد به این خاطر رفت اونجا. و یکی از چیزایی که حالا اون جنبه های فکری هم اشاره بکنم تا بعد بیام رو جنبه اخلاقی امام رضا، یعنی دارم میگم که امام رضا بینید چقدر تأثیر گذار بود. هدف مینسا توی اون مناطق، الان اگه شما برید تو مکه، تو مدینه اگه برید، این سنی های وهابی و سلفی اینا همیشه تو کتابشون می‌نویسن خدا دست داره، انگشتشان پنج تاست، ناخونم داره، دستای خدا مو داره یا نداره، از این چیزا تو کتابشون می‌نویسند. یعنی کفر و شرکی که همین امروز تو عربستان وجود داره، در هیچ زمانی اینجور کفری تو عربستان نبوده. زمان جاهلیت هم اونا که بت میپرستیدن از این حرفا نمیزدند، که یه عربستان الان این حرفا رو میزنند. تو عربستان بری خیلی راحت میگه خدا را میره، خدا میره بالا، خدا میاد پایین، خدا چی میخوره، خدا چجوری سرش رو شونه میکنه، اینا رو تو عربستان میگن توحید. ما هم به این چیزا میگیم کفر، میگیم مثلا کسی که این حرفا رو بزنه نجسه، مجسم نجسن دیگه. اما اگر که وقت شما برید تو شمال خراسان، شمال خراسان حتی اوناشون که سنیان دا، حتی الان بریم مثلا تو افغانستان، همین طالبان افغانستان، یکی اینا یه وقت نمیگه خدا جسمه، یکیشون نمیگه خدا دست داره، همشون میگه به ید الله، یعنی چی؟ میگه خب یعنی قدرت خدا. طالبان تو افغانستان یا حالا توی پاکستان یا همون هند یا حتی سنیاشونا، بگویید آیه قرآن جاء ربک، یعنی چی؟ میگه خدا که نمیشه را بره که، جاء ربک یعنی جاء امر ربک. توی اعتقادات مثلا بینید این وهابی ها میگه هر که بره زیارت کافر است و مشرک است و نجسه، وهابی ها میگه زیارت حرامه. طالبان، ماتوریدیه، کلابیه، این کل این مسلمان های شمال خراسان ها، اعم از شیعه و سنی، همشون میگن باید زیارت بریم، زیارت رو لازم میدونه، ضروری میدونه، حتی سنیشون. اینا برکات امام رضاست. برید امام رضا علیه السلام که رفت اونجا، حتی اونایی که شیعه نشودن ولی افکار امام رضا رو پذیرفتند. فکر امام رضا علیه السلام چی بود؟ فکرش این بود که خدا مجرد است، خدا مادی نیست، خدا دیدنی نیست. الان شما برید تو عربستان اگه بگید خدا دیدنی نیست شما رو میکشند، میگن که کافری. اگر برید توی شمال خراسان اگر بگید که خدا دیدنیه شما رو میکشند، یا خدا که دیدنی نیست، خدا مجرده. این عقایدی که الان من و شما تو قم داریم، عقایدو میگم، فروع دین نمیگم، اصول دین. اصول دینی که ما داریم با اصول دین سنی های توی اون منطقه هیچ فرقی نمیکنه. هر چی درباره توحید ما میگوییم اونم میگم، درباره پیامبر ما میگیم پیغمبر خدا معصوم، اونم همینه میگه. ما میگیم 12 تا امام داریم، از حضرت علی تا امام زمان ارواحنا فداهم، اونم میگن ما قبول داریم. حضرت علی امام اول، امام زمان امام 12، یعنی اون سنی شونم اینا رو میگن دا. یعنی برکات اعتقادی و فکری که امام رضا علیه السلام تو مناطق ایجاد کرده بسیار بسیار زیاده. جنبه های تمدنیش رو هم که عرض کردم که چیز. حالا این بحثا خیلی طول داره و تفصیل زیاد میخوادم، ولی حالا فقط خواستم میگم که ببینید امامان ما علیه السلام چقدر کار کردن، چقدر تأثیر گذار بودند. و اما درباره جنبه های اخلاقی امام هشتم علیه السلام هم یه جمله رو عرض کنم. توی بهار الانوار، اون جلدی که راجع به زندگی امام رضا علیه السلام، یه حدیثی نقل میکنه، میگه امام رضا علیه السلام خادم و نوکر زیاد داشت. همین ابا سلط هم که شنیدید که به عنوان خادم امام رضا علیه السلام بود، این ابا سلط پدر مادرش زرتشتی بودند. این بچه را یه وقت پدرش این میزد رو گفت که بگو دوتا یزدان اهریمن، یزدان اهریمن. این بچه هم میگفت که یزدان، دیگه اهریمن رو نمیگفت. پدر خیلی بچه رو زد، بچه خونه فرار کرد، فرار کرد و اومد خونه امام رضا علیه السلام و شد نوکر امام رضا علیه السلام. چند تو خادم و نوکر اینجوری امام رضا داشت، یعنی آدم هایی که خونه های خودشون فرار کرده بودن، اینه که فراری های خونه های خودشون به خونه امام رضا پناه می آوردن. وقت امام رضا علیه السلام تو بهار الانوار ها به این خادم ها یا به این عبد ها می گفت که وقتی سر سفره نشستید، اگه وقت من صداتون کردم آقای فلانی بیا، اگه سر سفره هستید هیچ وقت بلند نشید. اگه من صداتون کردم گفتم کارت دارم و تا غذا داری میخوری غذاتو بخور، بلند نشو. اگر من یه وقت کارم خیلی ضروری بود اومدم دیدم شما داری غذا میخوری سر سفره و من امام رضا وایسادم بالا سرت گفتم که آقا کارت دارم، بلند نشی ها، بازم غذا تو بخور، هر وقت سیر شدی بلند شو بگو کار چی بود. یعنی امام هشتم علیه السلام با غلام خودش، با زیر دست خودش، نوکر خودش اینطور رفتار میکرد که من هر وقت کارتونم دارم سر سفره اید بلند نشید، بشینید غذاتون رو بخورید. و این اخلاق در پیغمبر اکرم، همه امامان علیه السلام همینطورند. پیغمبر خدا همینجوری، حالا طول میکشه بخوام میگم پیغمبر اصلا دیگش چجوری بوده، چجوری قضا میداد، چجوری سفره میانداخت اینا، ولی این چور چیزا رو بهشون میگوین آداب. آداب یعنی این که مسائلی که مربوط به جسم ماست، مسائل مربوط به اندام ماست، قضا میخوریم حتما بسم الله بگوییم، قضا میخوریم بعدش حتما الحمدلله بگوییم، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله فراموش نشه، حتما با دست راست بخوریم، حتما از جلوی خودمون بخوریم، لقمه بزرگ بر نداریم، لقمه کوچیک، به لقمه کس دیگه نگاه نکنیم، از جلو خود. اینا رو میگن که آداب. و امامانمون علیه السلام بیش از این که مسائل اخلاقی را تأکید بکنن به همین آداب تأکید میکنن. دعای سفره یاد بگیریم، دعای سفره بکنیم، نمیدونم آدابی که از حال شاید یه چیزایی مثلا اون زمان نبوده الان آدابه، آداب معاشرت، آداب مثلا حمام رفتن، آداب نظافت، آداب لباس پوشیدن و امثال. به هر حال امام هشتم علیه السلام الگوی بسیار بسیار بزرگی انشاءالله که هر وقت مشرف شدید زیارت امام رضا علیه السلام بالا سر امام هشتم نماز جعفر طیار فراموش نشود که بسیار بسیار ثواب دارد و برکت دارد. امام هشتم یکی از لقبهاش اینه که بهش میگویند عالم آل محمد. همه امام ها علیهم السلام عالمند، علم امام ها هم متفاوته، یه امامی علمش بیشتره، یه امام علمش کمتره. حضرت علی سلام الله علیه یه کلمه پیغمبر در گوشش فرمود هزار باب علم، هر بابش هم هزار باب علم. خب حضرت علی معلومه علمش از بقیه امام ها بیشتره. تو اصول کافی یه بابی داره میگه باب و ان الائمت علیهم السلام یزدادون فی کل لیلت جمعت. این اصلا یه بابیه تو اصول کافی، یعنی امامان در شبهای جمعه علمشون بیشتر میشه. خب این معنیش اینه که یعنی هر کسی که شب جمعه بیشتر داره علمشم بیشتره دیگه. یعنی امام زمان ارواح و نافدا که الان عمر مبارکش از بقیه امام ها طولانی تره شب جمعه بیشتر داشته دیگه، و هر شب جمعه ای علم امامان بیشتر میشود. امام رضا علیه السلام رو که میگوییم عالم آل محمد علیه السلام، یعنی امام رضا علیه السلام علمش بیشتر از بقیه همه امام و کلهم نورون واحدون. هیچ فرقی نمیکنه از اینکه ما باید همه اینا رو امام بدونیم، حرفشون رو گوش بدهیم، اطاعتشون بکنیم. اما خود امام ها مقامشون متفاوت هست. خود پیغمبر ها فرمودا مثلا تاسعهم افضلهم، این تو خود روایت اومده دیگه، یعنی خود پیغمبر داره میگه این یه امام از اون یه امام بالاتره. امام رضا علیه السلام عالم اهل بیت. علت اینم که بهش میگوییم عالم اهل بیت اینه که بسیاری از مناظرات امام هشتم علیه السلام با رؤسای ادیان مختلف در زمان امام هشتم انجام شد و خود امام مناظره میکرد با یهودی ها، با مسیحی ها، زرتشتی ها، دیسانی، یا مثلا الان این چیزی که حالا تازه که خیلی زیاد شدن مزدکی ها، خرمدینان، اینا الان توی آذربایجان زیادند. این مزدکی ها و خرمدینان اینا زمان امام هشتم بودن، امام رضا علیه السلام با اینا خیلی مناظره کرده. به این جهت امام رضا رو میگوییم عالم اهل بیت. برای همه ما هم لازمه که برون ما اگر افتخار داریم که امام هشتم علیه السلام تو کشور ماست، انشاءالله که ما هم خوب به قدم بگذاریم جای پای امام رضا علیه السلام و درس بخونیم. این عالم بودن امام رضا علیه السلام برای ما درس است که همین کتابمون و مسائلی که حالا همینجا تو حوزه ها به ما تدریس میکنند همین رو خوب یاد بگیریم. انشاءالله که خداوند به هممون توفیق بدهد به اون مسیری که مسیر رضایت ائمه علیهم السلام، انشاءالله قدم برداریم و انشاءالله که موفق باشیم.